أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد روایاتی بود که ممکن است از آنها استفاده بشود که اسلام برای تحمیل عقیده خودش اقدام به جنگ با غیر مسلمانان کرده. در تبیین این روایات رسیدیم به روایت منقول از امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل جلد 15 صفحه 25 که حضرت فرمود شخصی خدمت پدرم امام باقر علیه السلام رسید و از امام باقر سوال کرد راجع به غروب امیرالمؤمنین علیه السلام، راجع به جنگ های امیرالمؤمنین، و سپس نقل میکند امام صادق علیه السلام آنچه را که امام باقر علیه السلام در پاسخ این شخص بیان فرمود که خلاصه‌اش این بود که خداوند متعال پیامبر اکرم را با 5 شمشیر مبعوث کرد. بعث الله محمدن صلی الله علیه و آله به 5 اسیاف، 3 منها شاهره، 3 از اون شمشیرها بیرون کشیده از غلاف است، فلا تغمد، و 2 شمشیر دیگر هم حکمشان با این تعبیر بیان شده بود که یکی از اون 2 شمشیر باقی مانده مکفوفون و سیفون منها مغمودون، سله الى غیرنا. در این مورد صحبت کردیم. بعد رسیدیم به قسمتی از روایت که در مورد اهل کتاب است. در اونجا در باب اهل کتاب عرض کردیم که تعبیر نسخ به کار رفته بود در آیه شریفه، در روایت شریفه به این بیان که فرموده بود این آیه‌ای که دستور به قتال با اهل کتاب را می‌دهد ناسخ اون آیه دیگر است که می‌فرماید قولوا للناس حسنا. توضیح دادیم که اینجا نسخ به معنای امروزی کلمه، به معنای مصطلح کلمه در کلمات فقها، که به معنای آن است که یک حکم تا کنون اعتبار داشته و از این به بعد فاقد اعتبار است، وارد نشده، با همون توضیحاتی که عرض شد. در ادامه بحث من میخوام به این نکته اشاره بکنم. این سوال را بعضی از دوستان مطرح کردند که اگر شخصی از اهل کتاب نخواهد جزیه پرداخت بکند آیا با او به عنوان کافر حربی برخورد میشود، و اگر برخورد این چنینی با او صورت بگیره آیا معناش اجبار او بر پذیرش دین اسلام نخواهد بود؟ برای اینکه این مطلب واضح‌تر بشه و هر سبب دقت بهتری هم در آیه شریفه 29 سوره توبه داشته باشیم، من امروز میخوام این آیه را با یه تأمل بیشتری مورد توجه قرار بدیم. در مورد اون آیات ما پاسخ دادیم انتم الطلقا به هیچ وجه منافاتی به اون کاری که اونها انجام دادن که بعدش نقض عهد بود نداشت. انتم الطلقا یک منتی بود، یعنی یک عرصبت برخورد بسیار بسیار کریمانه بود که پیامبر با آنان کرد، معذالک اونها بعد از آن تاریخ باز نقض عهد کردند. چرا؟ چرا شاهدش بعد خود آیات قرآن است، آیات سوره توبه، آیه 4 سوره توبه و 5 سوره توبه به وضوح دلالت بر نقض عهد کرد. فرمود الا الذين عاهدتم من المشركين فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم. اینها را یادتان اگر باشه، قطعا این بعد از فتح مکه بوده. اگر قبل از فتح مکه بود که در همان زمان میبایست با اونها چنین برخوردی صورت میگرفت. بنابراین چون یک سال هم بعد از اون جریان اتفاق افتاده، نقض عهدی است که بعد از فتح مکه واقع شد. در هر حال زمانش، در هر حال نکته مهم روی زمان نقض عهد نیست، روی این است که پیامبر اکرم به واسطه نقض عهد آنان با آنها چنین برخوردی کرد. حتی اگر این زمان را ما ناظر به قبل از فتح مکه بدانیم، انتم الطلقاء را بخواهیم در چنین فضایی معنا بکنیم، معناش این است که پیامبر اکرم از مجازاتی که میتوانسته از نسبت به آنها اعمال بکند صرف نظر کرد. خب از این یک برخورد کریمانه است، حق مکتسبی ایجاده میشه.
شما آزادی
خیلی نه، آزادی اولا للمتکلم این است ان یلحق به کلامه ما شاء ما دام متکلما، و کلمات قرآن را باید در کنار هم قرار داد با سنت پیامبر معنا کرد. خیلی خوب، فرض بفرمایید در برابر این بر اساس فرض، این فرض البته فرض نادرستی است، لکن بر اساس فرض داریم عرض میکنیم، اگر این نقض عهد قبل از فتح مکه رخ داده باشد و پیامبر
چون این مظاهره و
پشتیبانی
کردن
از نگاه کنید، شما اون آیات را از خاطر نبرید، دقت بکنید، آیات داره از یک مطلب جدیدی سخن میگوید. براءت من الله و رسوله الا الذين عاهدتم من المشركين. پس پیداست هنوز یک عهد و پیمانی بین مسلمانان و مشرکین باقی است. اگر عهد و پیمانی بین مسلمانان و مشرکین باقی نبود این تعبیر صادر نمی‌شد. نه آقای من، صلح حدیبیه که تمام شد، صلح حدیبیه به پایان رسید. اون صلح حدیبیه به واسطه نقض عهدی که خود مشرکین داشتن به پایان رسید و لذا پیامبر حمله کرد به مکه، اون پایان یافت. این آیات الان یک سال بعد از جریان فتح مکه دارد نازل می شود. وقتی می فرماید الا الذین عاهدتم من المشرکین، خب معلوم است که یک عهد و پیمانی هنوز به قوت خودش باقی است. معذالک خداوند متعال دارد به اینهایی که نقض پیمان کرده اند مکرر بعد از مکرر، یعنی منت بعد از منت، یعنی برخورد کریمانه بعد از برخورد کریمانه، یه مهلت 4 ماهه می ده. باز هم استثناء میکنه، بفرماید این مهلت 4 ماهه مال کسانی که نقض عهد کردند ها، اونایی که نقض عهد نکردن الا الذین، اونا رو استثناء میکنن. پس دیگه هیچ ابهامی در معنای آیات باقی نمیمونه.
اینجوری که من
بل مشخص
میکنم اینشون دیگه بس اصلا سرودیز مطرح نیست اینجا، چون سرودیز قطعه تو مکه نبود، از مکه بود اصلا.
بله اون چند سال قبل از این قضیه بود. بله بله، این نکته را نباید فراموش کرد. یه من تأکید میکنم تأملات را شما کنار نگذارید، فقط به آنچه که در جلسه گفته میشه اکتفا نکنید. بعد از جلسه هم یه ملاحظه بفرمایید، یه تأملات خودتان داشته باشید. الان من امروز اگر فرصت اقتضا بکند چند تا نکته قابل توجه را در مورد این آیه و بعد از اون خواهم گفت که فکر میکنم حائز اهمیت زیادیه. قاتل الذین لا یؤمنون، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل ولا يدينون دين الحق، بل ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ملاحظه بکنید این آیه که آیه 29 سوره توبه است، از تأمل در مفادش چند نکته مهم استفاده می شود. می فرماد قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، به جنگی با کسانی که ایمان به خدا ندارند، ایمان به آخرت هم ندارند، آنچرا خدا و رسولش حرام کرده است حرام نکرده اند، به دین حق متعبد و پایبند نیستند. این افراد من الذین اوتوا الکتاب، از اهل کتاب هستند. با اینها بجنگید حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. اولین نکته، هدف از این جنگ، هدف از جنگ تحمیل عقیده اسلامی بر اهل کتاب نیست. اگر تحمیل عقیده بود باید می‌فرمود حتی یدخلوا فی الاسلام یا حتی یسلموا، تعبیرات این چنینه یا مشابهی. این نکته اول، هدف از جنگ تحمیل عقیده بر اهل کتاب نیست. نکته دوم، می‌فرماید بجنگید با کسانی که ایمان به خدا ندارند، ایمان به آخرت هم ندارند. بعد نهایتاً این اوصاف را که بیان می‌کند می‌فرماید من الذین اوتوا الکتاب. خب اوتوا الکتاب ایمان به خدا که دارند، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، اینا ایمان به خدا که دارند، ایمان به آخرت هم دارند. پس معلوم میشه این که آیه شریفه میفرماد لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، منظور ایمان حقیقی است، یعنی ایمانی که با شرک آمیخته نباشد. و این نکته مهمی است، مقصود ایمانی است که با شرک آمیخته نباشد. و همین دلیل در آیات دیگر می‌بینیم که بیان می‌فرماید اهل کتاب گروهی گفتند عزیر ابن الله، گروهی در مورد حضرت مسیح چنین سخنی گفتند، زرتشتیان هم اگرچه در قرآن در مورد اعتقاداتشان سخنی نگفته است، ولی می‌دانیم که اونها هم دوگان پرست بودند، در کنار اهورامزدا به اهریمن قائل بودند. خیلی خوب، پس این هم نکته است که چنین ایمانی فقط یک ایمان ظاهری است، ایمانی که با شرک آمیخته باشد. مطلب دیگر آن است که نکته سوم آن است که در این آیه شریفه می‌فرماید برای اهل کتاب چند ویژگی وجود دارد. لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ویژگی اول، لا یحرمون ما حرم الله و رسوله ویژگی دوم، لا یدینون دین الحق ویژگی سوم، من الذین اوتوا الکتاب که بیان کرده. خیلی خوب،
آخر چی استاد؟
بله،
این بخش ایمانی که به خدا ندارن رو گفتیم ایمانی است که مخبوط باشه شرکه، فرضا بگیم ایمان به خدا ندارن، اما روز آخرت که رفتی بشه که در حضرت بتونن
بل خب دیگه ایمان به آخرت وقتی ایمان درستی خواهد بود که همراه با شرک نباشد. به عنوان مثال میدانید که در میان مسیحیان چنین تصوری وجود دارد که اینها میتوانند با اعتراف کردن بهشت را برای خودشان خریداری بکنند، ولی زمان میان در نزد کشیش اعتراف بکنند. حتی قباله هایی صادر می شده است در قرون وسطا مبنی بر فروش قسمتی از بهشت و تعلق گرفتن قسمتی از بهشت به بعضی از مسیحی ها که آمدن مثلا یا اعترافی کردن و یا یه کاری انجام دادن یا پولی را مثلا به کلیسا دادن و بر این اساس در واقع سهم خودشان را از آخرت مشخص میکردن. نتیجه این سخن چی میشه؟ نتیجه این سخن این میشه که اصل آخرت مورد انکار قرار میگیرد، اصل آخرتی که برای برقراری عدالت کامل است. اصلا این که خداوند متعال یک دنیایی را در نظر گرفته است در ماورای این دنیا، یکی از دلایلش این است. عدالت به معنای دقیق کلمه در این دنیا قابل تأمین نیست. بعضی ها هستن 100,000 نفر را میکشند با برقرار کردن یک جنگ کلی آسیب به دیگران میرسانند. اینها را چند بار مگر میشود در این دنیا اعدام کرد تا مجازات خودشان را دریافت بکنند؟ همینطور اون کسانی که کارهای خیلی بزرگی میکنند. پس عدالت یکی از چهره هاش برقرار، ببخشید، آخرت یکی از جوانب و چهره هاش برقراری عدالت است. اونها همین آخرت را تبعیض آمیزش میکنند، در اختیار خودشان قرار میدهند و یا مانند یهودیان رفتار میکنند که میگن ما یک گروه برگزیده هستیم، خداوند هیچگاه ما را مجازات نمیکند. پس به این ترتیب ایمانشان هم به آخرت یک ایمان کاملا آمیخته با شرک است. خب نکته سومی که میخوام عرض کنم این است. ببینید خداوند متعال در اینجا 3 ویژگی برای اوتول کتاب دارد بیان میکنند. ما میدونیم یکایی که کلمات، بلکه بفرمایید یکایی که حروفی که در قرآن به کار رفته با عنایت و با دقت به کار رفته، چنان که هم اقتضای معجزه بودن قرآن به عنوان بزرگترین معجزه بر برترین پیامبر الهی همین است و هم روایات ما شاهد بر اینه. وقتی شخص میاد خدمت امام صادق علیه السلام از حضرت سوال میکند که چرا میفرمایید مسح سر باید به قسمتی از سر باشد، حضرت میخندد و میفرماید لمکان الباء، به دلیل محل قرار گرفتن حرف باء. وامسحوا برؤوسکم، نفرمود وامسحوا رؤوسکم. خب این نشان میدهد که حتی یک حرف هم در قرآن با دقت به کار میرود. با توجه به این 2 نکتهی که عرض کردیم، هم نکته عقلی هم آنچه که از روایات استفاده میشود، خداوند در اینجا میتوانست به یک عبارت اکتفا بکند: قاتل الذین اوتوا الکتاب، تمام. قاتل الذین اوتوا الکتاب حتی یومتر جزیت عنیدن با هم ساقلون. اما 3 ویژگی دارد برای اونها بیان میکند. این نشان دهنده علت صدور این حکم است. یعنی خداوند دارد میفرماید که صرف اوت الکتاب بودن، صرف اهل کتاب بودن اقتضاء جنگیدن را نمی کند. اینها اهل کتابی هستند که ایمان به خدا و آخرت ندارند، یعنی این حالت را به صورت مستمر دارن حفظ می کنند، اون ایمان غیر واقعی خودشان را، اون به اصطلاح اعتقاد شرکالود خودشان را. لا یحرمون ما حرم الله، یحرمون یؤمنون یدینون، اینا دلالت بر استمرار میکنن، مستمرن بر این که حرمات الهی را زیر پا بگذارند اصرار دارن. ولا یدینون دین الحق، مستمرن بر این که دین حق را، لا یدینون نپذیرند، یعنی لا یعبدون لا یتعبدون ولا یقبلون، مستمرن بر این که دین حق را نپذیرند اصرار دارند. این اهل کتابی که چنین وضعیتی را در دل مسلمانان، در دل جامعه اسلامی میخواهند مستمرن حفظ کنند، اگر شما با اونها نجنگید، اینها میشوند یک عامل برانداز در حکومت اسلامی. خیلی نکته مهمی است. علاوه بر این 3 ویژگی، ما یه ویژگی 4 را هم میتوانیم از ادامه آیه استفاده بکنیم و اون این است که در ادامه میفرماید حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. میفرماید شما با اینها بجنگید، نه برای اینکه مسلمان بشن، بلکه برای آن که، آیه کوهستانی خیلی نکته مهمی است، برای آن که از این تکبر خودشان دست بردارن، از این حالت استعلایی که نسبت به مسلمانان دارن دست بردارن، ساغر بشوند، یعنی در برابر حاکمیت اسلامی سر تعظیم فرود بیاورند. به این ترتیب در واقع این آیه شریفه جزو قضایایی می شود که قیاسش یعنی دلیلش در خودش ذکر شده. اگر می فرماید با اهل کتاب بجنگید، اهل کتابی هستن که چنین ویژگی هایی دارند و هدف از این جنگ هم آن است که اونها را متواضع و خاضع بکند، از این سرکشی آنان جلوگیری بکند و آنها را در برابر حکومت اسلامی خاضع بکند. یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. خب از اینجا اون موقع ما می توانیم پی ببریم که اگر یک کسی بود دارای چنین ویژگی هایی نبود، مشمول این حکم نیست. پاسخ اون سوالی که در جلسه قبل عرض کردم و یه مقدار عرض شد شاید کمتر مورد عنایت دوستان قرار گرفت، سوال این بود اگر یک کسی از اهل کتاب باشه در دولت اسلامی دارد زندگی میکند ولی این از پرداخت جزیه خودداری میکند، ما عرض کردیم که در مورد عدم پرداخت جزیه باید بین دو حالت فرق گذاشت. یک حالت، حالت اصرار بر عدم پرداخت، و حالت دوم فرار از پرداخت. اصرار بر عدم پرداخت همراه با ویژگی های مذکور در این آیه، یعنی شخصی که میخواهد همچنان بر این ویژگی های سگانه که در این آیه شریف ذکر شده اصرار بورزد، ایمان به خدا و آخرت نداشته باشد، آنچه را که خداوند و رسولش حرام کرده اند زیر پا بگذارد، به دین حق متعبد نباشد، سرکشی هم بکند، در این حال جزیه هم پرداخت نکنه، از آیه استفاده می شود با چنین کسی باید جنگید. اما اگر یک شخصی بود که از پرداخت جزیه داره فرار میکنه، یعنی چی؟ یعنی مانند فرار کردن و مانند تخلف کردنی که هر کسی ممکن است از یک حکم شرعی داشته باشه. بله، مثل فرار مالیاتی. بله، مثل فرارهای مالیاتی که افراد دارن، این دیگر مشمول این حکم نیست. به این معنا با توضیح بیشتر، یعنی در برابر حاکمیت اسلامی ایستادگی نکرده، سر مبارزه با حاکمیت اسلامی را ندارد، نیامده است عمدن محرمات الهی را زیر پا بگذارد، بلکه یک کسی است که آمده از یک فرصتی سوء استفاده بکنه و اون مثلا به تعبیر امروزی ها همونطور که آیه کوهستانی میگن فرار مالیاتی مرتکب بشه. این قطعا مشمول آیه شریفه نیست، ولذا این مجازات یعنی به عنوان عرض میکنم کافر حربی با او برخورد نخواهد شد. حالا در بله دین حق یعنی اسلام، لا یدینون دین الحق. بله خب دوتا ویژگی دیگر هم بود، این ویژگی ها رو کنار هم بگذاریم و ویژگی ساغر هم بود،
ایمان کامل هم که مشخصه که ندارن و اون چی که رسول خدا حرام کنه رو مشخص حرام نمیدونه که رسول خدا حرام کنه.
آره، این همین این نکته ایست که الان میخوایم بهش بپردازیم. نکته دیگر ایست که من میخواستم حالا عبارت را نقل بکنم، قبل از نقل عبارت این مطلب را میگم بعد عبارت را عرض میکنم. ببینید این کسانی که در این آیه شریفه اینجور اونها را معرفی میکنن، یک نکته چهارم میشه یا پنجم میشه از این آیه استفاده میکنیم، این است خیلی نکته حائز اهمیته، خوب عنایت بکنیم. واقعا تأمل در قرآن ما را به نکات بسیار زیبایی راهنمایی میکند. در همین آیه شریفه قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر تا یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. خیلی خوب، ما سوال میکنیم، میگیم خدایا این که دستور داده ای که ما با اینها بجنگیم تا یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، آیا اگر ما جنگیدیم و اونها خاضع شدند در برابر حکومت اسلامی و جزیه پرداخت کردند، آنگاه این ویژگی های سگانه‌ای که برای آنان ذکر کرده اید منتفی خواهد شد؟ منتفی نخواهد شد. اگر ما با اونها به جنگیم اونها خاضع بشوند و جزیه هم پرداخت بکنند، باعث می شود که دیگر لا یحرمون ما حرم الله باشد، لا یدینون دین الحق باشد، یعنی لا یحرمون ما حرم اللهشان زائل بشود بعد از این که جزیه را پرداخت کردن، یحرمون ما حرم الله بشوند بعد از این که جزیه را پرداخت کردن، متدین به دین حق بشوند. قطعا این اتفاق نمی افته. پس از اینجا به این نکته دیگری پی میبریم و اون نکته دیگر، چنان که الان در احکام شرعی و در روایات هم تصریح به این مطلب شده خواهیم خواند و عرض خواهیم کرد، اون نکته دیگر این است: جنگیدن با اهل کتاب برای آن که جزیه پرداخت بکنند و در برابر حکومت اسلامی ساغر باشند در صورتی به معنای دقیق کلمه تحقق پیدا میکنند که این اهل کتاب آشکارا برخلاف احکام اسلام رفتار نکنند، نیایند دین حق را آشکارا زیر پا بگذارند با تأسیس کردن کلیسا و کنیسه، نیایند محرمات الهی را زیر پا بگذارند آشکارا با مشروب خوردن و با ارتکاب فسخ و فجور در انظار عمومی، نیایند آشکارا ایمان به خدا و ایمان به آخرت را زیر پا بگذارند با تبلیغ آشکار دین خودشان برای جذب کردن مردم به سوی مذاهب باطله خودشان. این نکته نکته جالبی است و در روایات ما به همین نکته تصریح شده که یکی از شرایط جزیه، یکی از شرایط عقد ذمه‌ای که با اهل کتاب منعقد می شود این است که اهل کتاب باید پایبند به احکام اسلامی باشند. من عبارت را بخوانم برای شما که ببینید هم روایت در این زمینه داریم و هم فتوا داریم. بله، من ابتدا فتوا رو میخوانم بعد در کنار فتوا اشاره به روایاتش هم میکنم. این کتابی که الان در دست من هست، کتاب مهذب الاحکام مرحوم آیت الله سبزواری، جلد 15 مهذب الاحکام بحث جهاد را دارد و به دنبالش همین بحث قرارداد ذمه و نحوه رفتار با اهل کتاب. در این کتاب مهذب الاحکام جلد 15 صفحه 183 مسئله 19 تعبیر این است: یعتبر فی عقد ذمت امورون، در عقد ذمه چند امر معتبر است: الاول قبول الجزیه، خیلی، الثانی الا یفعلوا ما ینافی الامان. شرط دومی که در عقد ذمه معتبر است آن است که اهل کتاب کاری نکنند که با امان دادن به آنان منافات داشته باشند. اون کار چیه؟ مثل العزم علی حرب المسلمین، عزم بر جنگیدن با مسلمانان داشته باشند، و امداد المشرکین، کمک رساندن به مشرکین، و یخرجون عن الذمه بمخالفتهما، اگر مخالفت بکنند در این صورت از ذمه خارج شده. شرط سوم الا یؤذوا المسلمین، مسلمانان را اذیت نکنند، ولا یحتکوا حرمهم یا حرمهم حرمهم به ای نحو من الاذیت والهتک، حرم و محرمات مسلمانان را یا محترمات و امور محترم و دارای احترام از در میان مسلمانان را هتک نکنند، حرمتشان را هتک نکنند، به ای نحو من الاذیت والهتک، هر شکلی از اذیت و هتک باشد. چهارم، اینا شاهد ماست تا الا یعدو المسلمین، شاهد ماست اون جمله قبلش که فرمود لا یخرجو من لا یفعلو ما ینافی الامان، شاهد دیگر است. شرط چهارم الا یتظاهرو به محرمات الاسلام، تظاهر نکنن، تو خانه خودشان میخوان شراب بخورن عیبی نداره، اما تظاهر به محرمات اسلامی نکنن. شرط پنجم، الا یحدثوا کنیسة، نیان عبادتگاه درست بکنن، اضافه بکنن بر عبادتگاه های خودشان. شرط ششم، ان یقبلوا ما یحکم به ولی المسلمین علیهم، که این نکته دیگری است. خب و اما روایاتی که در این زمینه قابل استناد است، اول روایت بخوانیم بعد، الان روایت را بخوانیم بعد اشکالی اگر دارید مطلب. خب اما روایت در این مورد، روایات متعدده، یکی از روایاتی که قابل استناد است صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام است. می فرماید ان رسول الله صلی الله علیه و آله قبل الجزیت من اهل الجزیه، پیامبر اکرم جزیه را از اهل جزیه که همین اهل کتاب باشن پذیرفت. علا الا یأکلوا الربا، به این شرط که آشکارا ربا نخورند. ولا یأکلوا لحم الخنزیر، آشکارا در نیان در بازار گوشت خوک بفروشند. ولا ینکحوا الاخوات، با خواهران خودشان ازدواج نکنند. ولا بنات الاخ، با دختران برادرشان برادرزادگانشان ازدواج نکنند. فمن فعل ذلك منهم برئت ذمه الله تعالی و رسوله منه، هر کس این کار را انجام بدهد ذمه خدا و رسولش از او بیزار خواهد بود، یعنی دیگر در ذمه و عهد و امان خدا و رسول نخواهند بود. خب پس به این ترتیب ما چند نکته را از این آیه شریفه برداشت کردیم و دیدیم که روایت هم موافق با این مطلب است. من یه نکته دیگری را میخوام اضافه بکنم بعد سوال دوستان را بشنویم، و اون نکته دیگر این است. مرحوم آقای سبزواری یک استنباطات قابل توجهی داره و فهمهای عرفی خیلی خوبی داره. در میان آقایان فقها کلمات مرحوم آقای سبزواری در میان فقهای معاصر از یک روشننگری قابل توجهی برخوردار است که باید دقت کرد در لابلای کلمات ایشان نکات را استخراج کرد. یکی از نکات خوبی که آقای سبزواری دارد رحمت الله علیه در همین جاست. در صفحه 185 این کتاب مهذب الاحکام، بعد از این که در باب این شرایطی که الان نقل کردیم اقدام میکند به استدلال برای اینکه چه دلیلی میتوانیم اقامه کنیم که این شرایط معتبر است در عقد ذمه، و اقوالی را نقل میکند و وجوهی را احتمال میدهد، نهایتا خودش اینجور اظهار نظر میکند. این اظهار نظر برای من خیلی جالب توجه است، میخوام عنایت شما را هم جلب بکنم به این استدلال ایشان. بفرماید و یمکن ان یقال ان المنساق من مجموع الادله و مرتكزات المسلمين بل جميع المليين انما هو من لوازم علو مذهب من يعقد عقد الذمه مع العدو انما هو من مقومات العقد و کل من یرید الغلب على مذهب آخر عدوان کان اولا و یتعاهد معه لا یتعاهد الا بما هو ملازم لإعلاء کلمته و مذهبه فهذه المذکورات من المقومات لا اقل من کونها من الشرائط الضمنیه الداخلیه المبنی علیها هذا العهد. خیلی نکته جالبی است. حاصل این فرمایش این است، می‌فرماد این شرایطی که ما برای عقد ذمه بیان کردیم یکی از دلایلی که میتوان برای اعتبار این شرایط اقامه کرد آن است که این شرایط لازمه
این عقاد عقد ذمه است.
لازمه این عقاد عقد ذمه است. عقد ذمه مگر ماهیتش چیه؟ عقد ذمه ماهیتش عبارت است از پناه دادن یک دولت حاکم به گروهی از کسانی که با آن دولت از نظر عقیده و از نظر مبنای فکری کاملا مخالفت دارن و پایبند به قوانین اون دولت در اصل در میان خودشان نیستن و در این حال سر جنگ هم با این دولت ندارند، اگرچه قبلا سر جنگیدن داشتند و با اونها جنگی هم صورت گرفته و اکنون منجر به پیروزی دولت حاکم شده. ایشان می‌فرماد وقتی این ماهیت رو در نظر بگیرید تمامی عقلا و تمامی ملیین، ملیین یعنی افرادی که متدین به یک دین الهی هستند، میگن خب آقا شما که آمدید یه همچین دولت حاکمی تشکیل دادید و این افراد کسانی هستند که از نظر مبنای فکری با شما هم عقیده نیستند و جنگیدند و آخرش هم این به این مرحله رسیده، باید کاری بکنید که آنها را تحت حاکمیت خود داشته باشید، یعنی باید کاری بکنید که از اقدام مشابه آنان، اقدام مشابه جنگی که قبلا با شما داشتن در آینده جلوگیری بکنید. این اقتضاء عقلایی قضیه است. اینها کسانی هستند که در واقع نیروهایی هستند که به محض این که دولت مرکزی را ضعیف ببینن علیه دولت مرکزی اقدام خواهند کرد، با دولت مرکزی خواهند جنگید. قصدشان براندازی آن است، از عقیده خودشان که دست بر نداشتن. بنابراین اکنون که شما میخواهید اینها را در دل خودتان بپذیرید، امنیت را برای اونها برقرار بکنید، جان و مال و ناموسشان را در امان قرار بدهید، امکان خدمات مختلفی را که در اختیار مسلمان ها قرار میدید به اونها برسانید. بالاتر از این پیامبر اکرم در یک روایتی میفرماید هر کس به یک ذمی ظلم بکند انا خصمه یوم القیامه، من دشمن او هستم در روز قیامت. وقتی تمام این امکانات را میخواهید برشان فراهم بکنید، عقل و سیره عقلا اقتضا میکند که اونها را تحت نظارت قوی خودتان قرار بدید. یکی از راه های نظارتی این است اونها نتوانند آشکارا دین خودشان را تبلیغ بکنند. کنیسه از همین بابه، احداث کنیسه، احداث کلیسا، یعنی آشکارا دارن باز به کار خودشان که جذب کردن مردم به سوی اونها و دور کردنشان از دین حق است ادامه میدهند. نباید بتوانند این کار را بکنند، نباید آشکارا محرمات الهی را زیر پا بگذارند. نکته کلام آقای سبزواری این است، میفرماد این شرایطی که ما گفتیم که از آیه شریفه بنده استفاده کردم و مرحوم آقای سبزواری با تمسک به روایات این شرایط را بیان فرموده، می‌فرماد این لازمه عقد ذمه است. این یک بیان. دومی که دارد می‌فرماد لا اقل من کونها من الشرائط الذمیه. دو تا بیانه. بیان اول اینه لازمه این عقاد عقد ذمه است، یا به تعبیر ایشان برای اینکه دقیق تر بگیم از مقومات عقد ذمه است. این تعبیر دقیق تر است. از شرایط مذکور در عقد ذمه از مقومات عقد ذمه است. این بیان اول. بیان دوم ایشان این است، می‌فرماید که حداقل باید گفت شرایط مزبور از شرایط ضمنی در عقد ذمه میباشد. منظور از شرایط ضمنی چی آقا؟ خلاصه می‌فرمایید ما در بحث شرایط، در بحث شروط ضمن عقد یک تعبیری داریم. گاهی اوقات یک شرط به صراحت در ضمن عقد ذکر می‌شود، مثل این شرایطی که الان در ضمن عقد ازدواج طرفین میان و امضا می‌کنند و بین خودشان در نظر میگیرند، یا شرایط دیگری که در هر عقدی به صراحت مطرح میشه. کسی میاد کالایی را به دیگری میفروشد و شرط میکند که مثلا فلان کار را هم برای من انجام بده، وکالت مرا هم در فلان دعوا بر عهده بگیر، حالا که من آمدم این کالا را مثلا به قیمت ارزان به تو فروختم. این شرط صریحه. یه شرط دیگری داریم، شرط ضمنیه. یعنی چی؟ یعنی بر زبان نمی آید اما طرفین توجه دارن که این عقد مبنی بر این شرط منعقد شده. دو تا تعبیر ازش به کار در موردش به کار می رود. یکی تعبیر شرط ضمنی است، دیگری چه تعبیری است؟ شرط مبنی علیه العقد. شرط مبنی علیه العقد. مثلا برای اینکه واضح تر بشود این مثال را عرض میکنم، مثلا در قم و یا بفرمایید در کل ایران در این سالها، در این چند ده سال اخیر، کسی که خانه خود را اجاره میدهد برای مدت یک سال اجاره میدهد، ولو این که در عقد اجاره مدت را قید نکند. یا باز مطابق عرف رایج در میان مردم ایران، کسی که ازدواج می کند کارهای منزل را بر عهده زن قرار می دهد به صورت مجانی. به همین دلیل اگر اون زن بیاد در ازای انجام کارهای منزل مطالبه اجرت بکند، با این شرط ضمنی غیر مذکور منافات خواهد داشت. این یه نکته خوبی است. بعضی از آقایان فقها تذکر دادن، مرحوم آیت الله تبریزی این تعبیر را به کار می برد که درست زن می توانه در ازای کارهایی که در منزل انجام میده مطالبه پول بکنه، اما مطابق اون عرف رایج در میان مردم ایران وقتی عقد ازدواج صورت میگیره حمل میشود. این عقد ازدواج بر عرف رایج در میان مردم، عرف رایج در میان مردم آن است که در ایران در ازای کارهای خانه زن پولی نگیرد و مقید به انجام کارهای خانه باشد. یعنی مرد نیاد ببینه که زن خانه را رها کرده به حال خودش، نه بچه را شیر میده، نه تمیز کرده، نه غذا درست کرده، هیچی، همینطور رها کرده به حال خودش. این خلاف اون عرف رایجه. بله، یک زن میتواند از همون ابتدا بگه آقا من تابع این عرف رایج نیستم، میخوام در ازای هر کاری که میکنم مثلا اجرتی بگیرم یا اصلا کار نکنم در خانه، میتواند این حرف را بزنم. اما اگر نزد تابع این عرف رایج خواهد. آقای سبزواری میفرماد یکی از این دو بیان را ما برای این شرایط عقد ذمه میتوانیم مطرح بکنیم. خیلی بیان متینی است. اول، بیان اول این است که بگیم این شرایط جزء مقومات عقد ذمه است با توجه به اینکه مفاد و ماهیت عقد ذمه را شناختیم، و بیان دوم آن است که بگوییم جزء شرایط ضمنی عقد ذمه است. پس به این ترتیب مفاد آیات آیه شریفه به اضافه روایاتی که در این باب هست به اضافه مفاد عقلایی عقد ذمه همه با هم موافقند در این معانی که استخراج کردیم. خب به حمد الله به این ترتیب بحث ما در باب این روایات به پایان میرسه. من میخوام یه تکلیف پژوهشی را بر عهده دوستان بگذارم. در خدمتیم برای پاسخ به این سوالات. البته الان وقت تمامه، اما در جلسه آینده این سوال را مطرح بفرمایید. فراموش نکنید که جلسه آینده بگید. من این کار پژوهشی را که میخوام مطرح بکنم یادداشت بفرمایید. مرحوم آقای سبزواری در همین کتاب مهذب الاحکام، در همین جلد 15ی که استناد بش کردیم، یه تعبیری دارد. این تعبیر با آنچه که ما عرض کردیم در باب نحوه برخورد با اهل کتاب و همینطور غیر اهل کتاب تا اندازه ناسازگاره، یا لااقل در بد به نظر ناسازگار به نظر میرسد. من میخوام در مورد این تعبیری تأملی بفرمایید و ببینید که واقعا همینطور هست یا نه. این تعبیر یکیش در صفحه 170 این کتاب آمده، در صفحه 170 فرموده لا یقبل من الکفار من غیر اهل الكتاب الا الاسلام، لا یقبل من الکفار من غیر اهل الكتاب الا الاسلام، از کفاری که جز به اهل کتاب نباشند جز اسلام چیزی پذیرفته نمی شود، تنها چیزی که از اونها پذیرفته می شود آن است که مسلمان می شود، غیر از مسلمان شدن ما به هیچ کار دیگری از اونها نمی توانیم اکتفا بکنیم. یکی این تعبیره، یکی هم تعبیری است که در مورد نحوه برخورد با غیر اهل کتاب دارند که به صراحت میگن باید با اونها بجنگیم برای آن که مسلمان بشوند. من دارم دنبال این عبارت میگردم که تصریح کردن به این که باید با اونها بجنگیم تا مسلمان بشوند. بله، این تعبیر دیگر رو هم ملاحظه بفرمایید، در صفحه 110 این کتاب، در صفحه 110 فرمودن که فی من یجب و جهاده و هم ثلاثتون، در مورد کسانی که جهاد با آنان واجب است و اینها سه دسته هستند. دسته اول اهل حربن، دسته دوم اهل کتابن اذا اخلوا به شرائط الذمه، دسته سوم بغات من المسلمین هستند. بعد شاهد من این قسمت است، در ادامه این سه دسته می فرماد مسئله یک یجب علی المسلمین غزو اهل الحرب لنقلهم الی الاسلام، یجب علی المسلمین غزو اهل الحرب لنقلهم الال اسلام، بر مسلمانان واجب است بجنگند با کفار حربی به این منظور که آنان را انتقال بدهند به اسلام، مسلمانشان کنند، اونها را به اسلام برگردانند. این دو تا عبارت را یه تأملی درش بفرمایید ببینید آیا واقعا همینطور که ظاهرش نشان میده با آنچه که ما عرض کردیم منافات داره. ما باید بگیم دو تا دیدگاه در اینجا وجود دارد، و یا اینکه می توانیم کلام ایشان را با آنچه که عرض کردیم هماهنگ بدانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.